قطره ناخونده، حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان. به نام یکتا فرمانروای هستی، سلام بر ایران زمین، ملک شبنم و شقایق، و سلام به شما ایرانیان، دلدادگان عطر و تراوت. بار دیگر آمده این تا همراه با برنامه ایران در گذر زمان، قصه تاریخ سرزمینمان را از لابلای روزهای رفته بر آن بازجوییم. در گفتار پیشین حدیث پرماجرای تاریخ سرزمینمان را تا آنجا گفتیم که هرمز چهارم به سال 590 میلادی توسط دو برادر زنش بستام و بندوی و با کمک بزرگان ساسانی از سلطنت خلع شد. همچنین اشاره کردیم بزرگان و نجیب زادگان ساسانی در اقدامی آگاهانه از ترسان که حکومت ساسانی به دست سردار بزرگ ایرانی بهرام چوبین که خود را اشکانی می دانست نیفتد، خسرو دوم فرزند هرمز چهارم معروف به ترکزاد را پادشاه خواندند. این در حالی بود که بهرام چوبین همراه با سپاهی بزرگ برای ستاندن تاج و تخت سلطنت ساسانی عازم تیسفون شده بود. اکنون ادامه ماجرا.
زمان سال 590 میلادی.
اکنون که همه شما بزرگان ساسانی در اینجا جمع هستید، به شما میگویم من خسرو دوم را فرمان روای ایران زمین نمیدانم.
بهرام چوبین، قصد ما از فرمان روا خواندن خسرو دوم آن است که جوان خام و بی تجربه هرمز ترکزاد برای تو دردسر درست نکند. ما میخواهیم او فقط عنوان پادشاهی را یدک بکشد و تو به نیابت از او بر ایران زمین حکم برانی.
دروغ میگویید. شما بزرگان ساسانی حاضرید برای حفظ منافع خود هر دروغ کثیفی را بگویید و هر کار زشتی را انجام دهید. اگر راست میگویید، چرا شهریار فرزند خردسال هرمز ترکزاد را پادشاه نمیخوانید تا من به نیابت از او بر ایران حکم برانم؟ شما با پادشاه خواندن خسرو دوم خواسته اید بر من پیش دستی کنید، اما کور خوانده اید. اگر شما حاضر نیستید مرا فرمان روای ایران بخوانید، من خود با دستانم تاج فرمان روای این سرزمین را بر سر می گذارم.
این درست نیست بهرام. رأی بزرگان ساسانی، یعنی رأی همه ساسانیان.
وقت آن فرا رسیده که حکومت به اشکانیان واگذار شود. من از خاندان مهرانم و نسبم به ملوک عهد اشکانی میرسد. شما ساسانیان هم بروید و برای بقای خود فکر دیگری کنید.
درباره ماجرای تاجگذاری بهرام چوبین که در سال 590 میلادی در تیسفون پایتخت مهم ساسانیان اتفاق افتاد، کریستیانسن در کتاب ایران در زمان ساسانیان آورده است: بهرام فاتحانه به پایتخت ساسانیان درآمد و علی‌رغم جماعتی از بزرگان به دست خود تاج بر سر گذاشت و به نام خود سکه زد.
زمان سال 591 میلادی.
موریکیوس، امپراتور بزرگ روم، از ظلم و ستمی که بهرام چوبین در حق من روا داشته به شما پناه آوردم. او باعث شد پدرم از سلطنت خلع شود و اکنون میخواهد سلطنت ایران را که حق موروثی من است از من بستاند.
خسرو، در ازای برآورده شدن خواستت برای امپراتوری بزرگ روم چه میکنیم؟
شما چه میخواهید موریکیوس بزرگ؟
تقاضای تو تقاضای کوچکی نیست. از اوضاع آشفته ایران به خوبی خبر دارم و میدانم بدون کمک من نمیتوانی تاج و تخت پدرت را به دست آوری.
همینطور است.
دارا و میا فارقین را میخواهم.
سلام پدر.
سلام بر تو ماریای عزیزم.
سلام بر بانوی روم.
ماریا، خسرو دوم فرمان روای آینده سرزمین بزرگ ایران را به تو معرفی میکنم.
از دیدن شما خوشحالم.
به تو کمک خواهم کرد. دارا و میا فارقین را به دولت روم واگذار کن، بقیه کارها با من.
اما
ندارد. مثل اینکه یادت رفته این دو منطقه قبلا متعلق به روم بود و ایران در جنگ با ما آن را به تصرف درآورد.
میپذیرم.
دروازه ها را باز کنید. های نگهبانان، دروازه ها را باز کنید. سپاه پیروز خسرو دوم به تیزفون نزدیک می شود.
خسرو دوم سرانجام بر بهرام چوبین غلبه کرد. خسرو دلاور، خسرو پرویز همکنون وارد تیزفون می شود. امروز روز شادمانی و سرور است. فرمان روای فاتح و پیروز خسرو دوم بر تخت فرمان روایی تکه خواهد زد. دروازه ها را باز کنید.
دروازه ها را باز کنید.
آن روز آفتاب گرمتر و سوزانتر از همیشه بر ملک ایران میتابید و ورود پیروزمندانه خسرو پرویز به شهر تیزفون را تماشا میکرد. چهره بسیاری از بزرگان ساسانی و مقامات لشکری و کشوری ایران در کنار دروازه های شهر تیزفون به چشم میخورد که آمده بودند تا ورود خسرو دوم ملقب به خسرو پرویز را به ایران تبریک بگویند. خسرو در حالی که مغرور و سرفراز بر اسب زیبایش شبدیز سوار بود، به هنگام ورود به تیزفون حیران و متعجب اطراف خود را نگاه می کرد. گوان که باور نداشت روزی فرا برسد که قصه کشمکش با بهرام چوبین تمام شود و او بتواند سنگینی تاج زرین فرمانروایی ایران زمین را بر سر خود احساس کند. بزرگان ساسانی نیز همچون خسرو حیران و متعجب بودند، زیرا در کنار اسب شبرنگ خسرو اسب سپیدی می دیدند که بانوی سپید چهره بر روی آن نشسته و هوای شهر را مشتاقانه در کام خود می کشید. سرهای بزرگان ساسانی و مردم ایران که آن روز شاهد ورود خسرو به تیزفون بودند با دیدن این صحنه کم کم به هم نزدیک می شد. آنان از یکدیگر می پرسیدند:
این زن کیست و چه نسبتی با خسرو پرویز فرمان روای جدید ایران دارد؟
از چهرش معلوم است که ایرانی نیست، شبیه زنان چینی است.
نه، چینی نیست. از لباسهایش معلوم است که باید از روم آمده باشد. اما زن رومی با خسرو پرویز چه کار دارد؟
آره راست میگوی، چه کار دارد؟
سرانجام صدای پچ‌پچ مردمان خسرو پرویز را که محو تماشای تیزفون و مرور خاطرات گذشتش در این شهر بود به خود آورد. لحظاتی بعد او در میان جمعیت فریاد زد:
من خسرو دومم، خسرو پرویز، صاحب شهرتی عظیم. این زن ماریاس، همسر من و دختر موریکیوس بزرگ امپراتور روم. از این پس من بر ایران زمین حکم میرانم و همسرم ماریا ملکه ایران خواهد بود.
درباره تکیه زدن خسرو پرویز بر اریکه قدرت به سال 591 میلادی و غلبه او بر بهرام چوبین، دشمن سرسخت ساسانیان، باید بگوییم در منابع تاریخی نوشته شده حمایت امپراتور وقت روم موریکیوس باعث شد بهرام چوبین سرانجام در منطقه گنزک آذربایجان یا اتروپاتگان مغلوب خسرو شود. کریستیانسن درباره فرجام بهرام آورده است: او پس از این در بلخ بیاسود و در آن شهر چندی بعد ظاهرا به تحریک خسرو پرویز به قتل رسید. درباره بهرام چوبین و دوران کوتاه فرمانروایی او باید گفت به نظر می رسد او هرگز نه در بین بزرگان و موبدان و نه در میان عامه مردم با استقبال روبرو نشد، زیرا بزرگان فرمانبرداری از وی را دون شأن خود می دانستند و توده مردم هم ادعای اشکانی بودن او را نمی پسندیدند. به هر روی زندگی و شخصیت بهرام چوبین بعدها به شکل افسانه در آمد، افسانه‌ای که مورد توجه بسیاری از نویسندگان و شعرا از جمله فردوسی قرار گرفت و باعث شد زندگی حماسه‌گون و افسانه‌ای او همواره در ذهن ایرانیان باقی بماند. جالب است بدانید صاحب فرهنگ برهان قاطع درباره لقب او یعنی چوبین آورده: چون او به غایت لاغر و خشک اندام بود به بهرام چوبین معروف شد. درباره واژه پرویز لقب خسرو دوم نیز باید بگوییم به معنای مظفر و پیروز است. میگویند خسرو دوم پس از در دست گرفتن قدرت پرویز لقب گرفت و بسیاری از مورخان با توجه به کارنامه زندگی وی تردید دارند که آیا او به راستی شایسته داشتن چنین لقبی بوده یا نه. نکته دیگران که صاحب نظران معتقدند خسرو پرویز ماریا دختر موریکیوس را به جهت مصالح سیاسی به همسری خود درآورد و آنچه از روایات قدیمی استنباط می شود آن است که زن مورد علاقه وی شیرین نام داشته.
زمان سال 592 میلادی.
نه
چه شده خسرو؟ چرا انقدر پریشانی؟
از این روزگار شوم خسته شدم ماریا. روزها از ترس بزرگان ساسانی مرتب اطرافم را میپایم و شبها کابوس میبینم که از پشت من حمله کردند.
کابوس های شبانه هیچ، اما روزها دور تا دور تو محافظان نیرومند ایستادند. با وجود آنان از چه میترسی؟
اتفاقا از همانها میترسم ماریا.
به پدرم موریکیوس میگویم فوراً 1000 سرباز رومی به اینجا بفرستند.
ماریا به هیچ کس اعتماد ندارم، هیچ کس. با این که بهرام چوبین را از میان برداشتم، اما هنوز احساس می کنم دشمنان زیادی دارم. دایی های من بستان و بندوی پدرم را کشتند و عجیب نیست اگر نقشه قتل مرا هم بکشند. نمی دانم با کابوس شبانه بستان و بندوی چه کنم.
اگر فکر می کنی ممکن است تو را از بین ببرند، تو پیش از آنان همین کار را بکن.
آن شب ماریا و خسرو تا بامدادان بر سر نقشه قتل دایی های فرمان روای ایران یعنی بستام و بندوی سخن گفتند. خسرو که گمان می کرد بندوی گستاختر و خیر سرتر از بستام است، تصمیم گرفت اول او را از میان بردارد. چهره مادر خسرو لحظه ای از جلوی چشمان فرمان روای ایران کنار نمی رفت. خسرو به خاطر آنچه در سر داشت از روح مادرش خجالت می کشید و احساس می کرد او هر لحظه می پرسد
خسرو چگونه میخواهی برادران مرا به قتل برسانی؟ مگر نه اینکه خون من و آنها در رگهای تو جاری است؟
اما خسرو به ندای مادرش اعتنایی نمی کرد، چرا که بانگ شیطانی دیگری در وجودش فریاد می زد.
خسرو، اگر آنها زودتر از تو برای قتلت نقشه کشیدن چه؟ عاقل باش و تو پیش دستی کن.
ندای شیطانی وجود خسرو آنقدر بلند بود که اجازه نمی داد او هیچ صدای دیگری را بشنود. برای همین پیکی را احضار کرد و به او گفت
ای پیک، به نزد دایی من بندوی برو و از قول من به او بگو چند روز دیگر چوگان باز ماهری به نزد تو می آید که باید از خزانه شاهی 400,000 درهم به او بپردازی.
اطاعت سرورم.
می دانم که دایی عاقلم این کار را نخواهد کرد. اگر چون این شود فرمان قتل خود را با دستان خودش امضا کرده. چون سرپیچی از دستور بهترین بهانه برای قتل اوست.
Thank you.
چند روز بعد پیک فرستاده شده به نزد بندوی، دایی خسرو پرویز که در آن زمان مسئول امور مالی ساسانیان بود، وارد قصر خسرو پرویز شد و به پادشاه ایران گفت:
سرورم خسرو پرویز، پیغام شما را به بندوی رساندم، اما او در پاسخ به من سخنی گفت که شرم دارم آن را بیان کنم.
شرم را کنار بگذار و بگو بندوی چه گفت.
او گفت به شما بگویم گفت که به شما بگویم
چه گفت؟
گفت به شما بگویم دست از این کارهای کودکانه بردارید و خزانه مملکت را صرف خرچهای بیهوده نکنید.
آی نگهبان، یکی از مردان زبردست ساسانی را بفرستید تا بندوی را شبانه به قتل برساند و سرش را برای من بیاورد، و بعد در شهر جار بزنید که خسرو پرویز دایی خود بندوی را به جرم سرپیچی از فرمان به مرد محکوم کرد.
زود بر من اطاعت. فقط بگو چه کسی تو را مأمور کرده مرا بکشی؟
خواهرزادت خسرو پرویز فرمان روای ایران.
مثل پدرش خرموز ناجوان مرد است، یقین دارم مثل پدرش هم با خفت خواهد مرد.
اکنون چه خواهد شد؟ آیا با کشته شدن بندوی خسرو پرویز احساس امنیت خواهد کرد؟ آیا بستام دایی دیگر خسرو پرویز که شاهد قتل برادرش به فرمان خسرو بود از گزند فرمانروای کینه‌جوی ایران در امان خواهد ماند؟ آیا پس از این آشوب و فتنه‌های داخلی در ایران زمین به پایان خواهد رسید؟ یا اینکه کشمکش‌های داخلی صاحبان قدرت باعث خواهد شد رومیان بار دیگر رؤیای حمله به ایران را در سر بپرورانند؟ پاسخ این سوال‌ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. تا آن زمان بدرود.
و ما دستندرکاران برنامه: سردبیر زهرا فقیه میرزایی، گوینده مهران دوستی، نویسندگان فاطمه اقتداری، منوچهر فیضیان، نقش‌آفرینان شهین دخت نجف‌زاده، مجید حمزه، احمد گنجی، پیام حسینیان، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، امیر منوچهری، سعیده فرزی، نازنین مهیمن، افکتور فرشاد آذرنیا، کارگردان مجید حمزه، راوی شهیندخت نجف‌زاده، صدابرداران زهرا یساقی، داریوش گودرزی، حیدر صفدری، تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین.
توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Darin, 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 darin